با تقدیم سلام های گرم به شما شنوندگان، چند لحظه بعد مصاحبه داریم با متخصص روانشناسی و همکار قلمی پورتال ما، محترم دکتر عباس آزادیان، که سالیان زیاد است در کانادا در شهر تورنتو اقامت گزیدند. ایشان در پهلوی تخصص خود از تجارب عملی، تحقیقی و پژوهشی در موارد امراض روحی و روانی، خشونت در خانواده، خشونت علیه زنان و کودکان برخوردار هستند. ارزیابی و نظرات ایشان در این زمینه می تواند راهنمود باشد برای خانواده ها و مخصوصا زنها. توجه شما را به مصاحبه جلب می نمایم.
الو،
بله، دانشمند گرانقدر دکتر عباس آزادیان، سلام بر شما. نسرین معروفی به پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان خوش آمدید.
خیلی ممنون خانم معروفی، منم خدمت شما و خدمت خوانندگان و شنوندگان عزیز برنامه افغانستان آزاد سلام عرض میکنم.
تشکر. قبل از همه ممنون هستیم که وقت گرانبای خود در اختیار ما گذاشتید تا با شما مصاحبه داشته باشیم. انگیزه این مصاحبه با شما نخست رساله پرمحتوا و ارزشمند شماست که در صفحات پورتال نشر شده و در آرشیو شخصی خود شما جا داده شده، و ثانیاً با ارتباط از روز جهانی خشونت علیه زنان است که البته سوالات ما هم مشخص روی همین مسئله است، چون پدیده است که جهانی شده و قسمی که شما هم در رساله خود تذکر دادید، خشونت علیه زنان و کودکان در تمام جوامع چی پیشرفته و چی عقب نگه داشته شده وجود داره که ارتباط به پیشرفت و رشد سیاسی یک جامعه نداره، در همه سیستما و در همه کشورها وجود داره. و من اینا رو سوال خود مطرح میکنم، عوامل و شرایطی که خشونت را در خانواده، جامعه و اجتماع بار می آورد چیست و ریشه آن از کجاست؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم و خوشوقتم که در خدمت شما هستم و در خدمت عزیزان برنامه شما هستم. در مورد عوامل خشونت اگر بخوایم صحبت بکنیم، عوامل رو باید در سطوح مختلف در نظر بگیریم. باید عوامل اجتماعی رو در نظر بگیریم، باید عوامل خانوادگی رو در نظر بگیریم و باید عوامل فردی رو در نظر بگیریم. در سطح اجتماع به طور مثال اگر بخوایم مثال بزنیم، ببینید، ما میدونیم که فقر یک عاملی است که روی خشونت تأثیر داره. همونطوری که شما در مقدمتون فرمودید، در سوالتون فرمودید و من توی مقالاتم اشاره کردم، خشونت در همه جوامع هست، چه جوامع به اصطلاح پیشرفته و چه جوامع به اصطلاح عقب نگه داشته شده. در درون یک جامعه خشونت رو ما در قشر بالای جامعه، قشر ثروتمند جامعه و قشر پایین جامعه، قشر فقیر جامعه میتونیم ببینیم. ولی فقر خودش میتونه کمک بکنه به خشونت، یعنی در کسانی که از فقر بیشتری رنج میبرن میزان خشونت بالاتره. درسته؟ و این مقدار زیادیش به خاطر اون استرس ها و تنش ها و ناراحتی هایی که فقر خودش ایجاد میکنه.
بله.
درسته؟ و روی اون خانواده، تو اون چارچوب خانوادگی تأثیر میذاره.
درست.
یه عامل دیگه اجتماعی رو اگر در نظر بگیریم، مسئله قوانینه. شما در نظر بگیرید که در بعضی از کشورهای غربی، برای مثال اینجا در کانادا یا شما در آلمان تشریف دارید، در این کشورها قوانین وجود داره که ممکنه حداقل خشونت فردی رو در خانواده ممنوع بکنه.
بله.
وجود این قوانین کمک میکنه، باعث میشه اون فردی که میخواد دست به خشونت بزنه فکر بکنه، قبل از اینکه اقدام به خشونت بکنه فکر بکنه که عوارض جدی برای من ممکنه پیش بیاد.
ده.
ولی در یک کشوری، کشور شما، کشور ما، اگر این قوانین وجود نداشته باشه یا حتی قوانین به یک شکلی خشونت رو تشویق بکنه، به اصطلاح با استناد به اسلام یا برداشتی که حاکمین دارن از اسلام یا قوانینی که به هر حال حاکمه در این کشورها، در کشور ما به طور مثال، اگر عاقبت منفی نداشته باشه خشونت، اگر من دست به خشونت بزنم تو خانواده‌ام و هیچ کس به من نگه که چرا این کارو کردی و هیچ مجازاتی هم برای من وجود نداشته باشه، من بیشتر ممکنه دست به خشونت بزنم و کمتر ممکنه جلو خودمو بگیرم.
ده.
پس این در سطح اجتماعه.
بله.
درسته؟
بله.
در سطح خانواده اگر بیایم، فضایی که تو خانواده وجود داره، نوع روابطی که توی خانواده وجود داره، مثلا آیا استفاده از مواد مخدر و الکل وجود داره یا نداره.
بله.
من یکی از مریضان که اتفاقا یه پسر جوون کانادایی بود، این فرد ایشون به من میگفت که هر شب که پدرش میاد به خونه، این گوشش به دره که بفهمه از روی صدای پاهای پدرش، نحوهی که پدرش حرکت میکنه، که بفهمه که امروز این پدر مسته یا مست نیست.
بله.
و از روی راه رفتن پدرش میتونست بفهمه که مسته، و وقتی پدرش مست میومد خونه، میرفت مخفی میشد، چون که میدونست.
بله.
و این یه بچه 7-8 ساله بیشتر نبود، چون که میدونست وقتی که پدرش مست میومد خونه، دست به خشونت میزد، خونه رو و خانواده رو به هم میریخت، در نجه میرفت مخفی میشد. پس این عوامل خانوادگیه و عوامل فردی هم. بالاخره بعضی از افراد آرومترن، بعضی از افراد کمتر آرامش دارن، مقدار زیادی از این بستگی به عوامل اجتماعی و فردی داره، ولی یه مقداریش هم ممکنه درصد خیلی کمیش به مسائل ژنتیکی نقش داشته، در واقع ارتباط داشته باشه.
خب تشکر از شما.
خواهش.
سوال دیگه ما ایست که لطف نموده اقسام و انواع خشونت را بیان کنید و بگویید که چی عوارض را بار میاره و تأثیرات آن در محیط خانواده مخصوصا کودکان چیست؟
ببینید، من توی مطالب هم اشاره کردم، به طور کلی من بزرگترین دستبندی که از نوع خشونت میکنم سه دسته میکنم: خشونت فیزیکی، خشونت های روحی روانی و خشونت جنسی.
بله.
ولی یه هشدار میخوام، البته خشونت های دیگه هم هست، در واقع باید در نظرش بگیریم، مثلا خشونت اقتصادی هست، درسته؟
بله.
و ولی مهمترین مسئله که باید در نظر بگیریم اینه که هیچ موقع ما این خشونت ها رو تنها نمیتونیم ببینیم.
بله.
درسته؟ یعنی خشونت فیزیکی بدون عواقب روحی و روانی نخواهد بود. و تو هر خشونت فیزیکی یک نوع خشونت روحی هم هست. مثلا اگر کسی فقط تهدید بکنه کسی دیگر رو، آیا این خشونت فیزیکیه یا خشونت روحی روانیه فقط؟ درسته؟ ما میدونیم وقتی که به خشونت فیزیکی کسی میرسه، قبلا تهدید کرده، قبلا گفته که پدرتو در میارم، فلان میکنم، میزنم، میکشمت، این حرفا رو قبلا زده تا به اینجا برسه که مثلا دستشو بلند کنه و بزنه فردو، یا یه چیزی برداره و با اون وسیله یه چیزی رو پرتاب کنه و یه سری کسی رو آزار بده. درسته؟ پس خشونت روحی و روانی در خشونت فیزیکی هم وجود داره، همینطور در خشونت جنسی. معمولا کسی که دست به آزار جنسی میزنه، از لحاظ فیزیکی هم در واقع دست به خشونت میزنه، کسی رو به زور باید نگه داره تا بتونه بهش آزار جنسی وارد بکنه. پس به طور کلی خشونت رو من خشونت فیزیکی تقسیم میکنم، خشونت روحی روانی تقسیم میکنم، و خشونت جنسی و آزار اقتصادی. و خشونت فیزیکی اینه که دست بلند کردن، هل دادن کسی، یه وسیله ای رو، ابزاری رو استفاده کردن برای که کسی رو بزنین، کمربند باشه،
بل.
چوب باشه، هر چی میخواد باشه. درسته؟
بل.
این میشه انواع و اقسام خشونت فیزیکی. روحی روانی هم تهدید کردن بچه، مثلا مادر رو از دیدن بچه ها محروم کردن، حتی نشون ندادن عشق و علاقه توی زندگی خانوادگی، خودش یک نوع خشونت به حساب میاد. بی‌اعتنایی کردن، انتقاد بی جا کردن، اینا همه انواع خشونته.
بله.
و خشونت جنسی هم که فکر میکنم مشخص باشه.
بله. و تاثیراتش در محیط خانواده مخصوصا کودکان چیست؟
با خب تاثیرات که خب میتونه وحشتناک باشه. یعنی توی من یه مطالعه کردم و توی این مطالعه از بیمارای خودم وقتی پرسیدم میزان خشونتشون، در واقع حدود 75% به من گفتن که مطرح کردن که در یک مرحله ای از زندگیشون دچار خشونت شده بودن. خب پس یکیش اینه که درصد کسانی که بیماری روحی روانی دارن خیلی بیشتره تو کسانی که مورد خشونت قرار گرفتن. درسته؟ در نتیجه یعنی اگر ما مقایسه بکنیم، اگر شما بیاید توی مطب من و این سوالو از افرادی که اینجا حضور پیدا میکنن بپرسید که مورد خشونت قرار گرفتید، ممکنه جواب 75% باشه، ولی اگر برید پیش یه پزشک خانواده و از اونا بپرسید، ممکنه فقط 30% بگن که مورد خشونت قرار گرفتن. پس بیماری روحی روانی تو افرادی که مورد خشونت قرار گرفتن خیلی بالاتره. افرادی که مورد خشونت قرار گرفتن از لحاظ اجتماعی ممکنه دچار موفق نشن و دچار شکست‌های زیادی بشن تو زندگیشون. چرا؟ چون که فردی که مورد خشونت قرار میگیره، به خصوص اگر این خشونت مداوم باشه، مرتب باشه، تداوم داشته باشه، ادامه داشته باشه، اینا اعتماد به نفسشون از دست میدن. حتی ممکنه خودشون رو سرزنش کنن، بگن که تقصیر خودشونه که دچار خشونت شدن. و درسته. و اگر این اعتماد به نفس از بین بره چی میشه؟ فرد نمیتونه توی اجتماع به اون شکلی که باید موفق باشه، باور به خودش نداره، بخواد درس بخونه، بخواد شغل خوبی رو به دست بیاره.
بله.
یه عارضه دیگه روحی که خشونت ایجاد میکنه اینکه احساس ناتوانی و بیپناهی ایجاد میکنه.
بله.
و خب فردی که احساس ناتوانی و بیپناهی میکنه، این فرد ممکنه که خب تو اجتماع که بره اون احساس ناتوانی رو داشته باشه، خب به اصطلاح خودمون میگیم همه سوارش میشن، همه ازش سوء استفاده میکنن، همه ازش استفاده میکنن و این فرد نمیتونه به جاهایی که باید برسه واقعا برسه توی جامعه. و این همین مسئله در مورد حتی خشونت دولتی صادقه. یعنی وقتی که یک حکومتی سعی میکنه با خشونت بر مردمش در واقع سوار بشه، تا مدت‌های طولانی ممکن این احساس ترس و ناتوانی و بیپناهی رو توی مردم اون کشور ایجاد بکنه. و ما خب شما تو کشورتون و ما هم تو کشورمون مسلماً فراوون شاهد این مسئله بودیم. مثلا تاریخ معاصر ما تاریخ خشونت دولت بر علیه مردم. درسته؟ و این خشونت عوارض وسیعی داره. یعنی حتی همین وابستگی ما رو اگر به کشورهای خارجی در نظر بگیرید، مقدار زیادیش به خاطر همینه. یعنی اون اعتماد به نفس ما نداریم و فکر میکنیم که احتیاج داریم به دیگران که کشور ما رو راه ببرن. افکار دیگران، اندیشه های دیگران و حضور دیگران. درسته؟ و تو خانواده هم همینطوره. یعنی یه بچه‌ای که شاهد خشونته، اون اعتماد به نفس رو از دست میده، اون توان خودش رو از دست میده، باور خود به خودش رو از دست میده و در نتیجه یه آدم شکست خورده ناتوانی تو جامعه خواهد بود.
تشکر.
چرا
خشونت علیه زن در جامعه مرد سالاری با کلی یک پدیده عام و پذیرفته شده است و در پذیرفتن ارزش های مرد سالاری رول خانواده و اجتماع را شما لطفا بررسی کنید؟
سوالی که میکنید خب سوال خیلی وسیعه، ما فکر کنم میشه در موردش مقاله های زیادی نوشت. ولی بذارید از اول شروع کنیم. اولی مطلبی که مطرح کردید تو جامعه مرد سالاری، درسته؟ ببینید من اشاره کردم که اگر قوانین وجود داشته باشه که بر علیه خشونت باشه، خب میتونه میزان خشونت رو کم بکنه. حداقل این امکان رو ایجاد میکنه که اگر فردی مثلا زنی دچار خشونت شد، بره از خونه بیرون بدونه که امکاناتی در اختیارش هست. خب تو جامعه شما و جامعه ما چه امکاناتی در خدمت یک زنی هست که توی خانواده همسرش مورد خشونت قرار گرفته؟ هیچ امکانی وجود نداره. درسته؟ و وقتی این امکان نداشته باشه، خب و این فرد بدونه که از خونه میره بیرون و بخواد شکایت بکنه، اعتراض بکنه، به حرفی که گوش نمیکنن بیشتر مورد آزار قرار میگیره، حالا حرف مردم و کنایه های مردم و کنایه های حتی خانواده خودش ممکنه روش بیاد و اونا مورد تحقیرش قرار بدن، خب این در نهایت میسازه و میسوزه. درسته؟ و مبارزه نمی کنه. ولی شما هم حساب کنید، من اینجا توی کانادا وقتی یه مریض من میاد و اینجا مورد خشونت قرار گرفته، خب یه سری امکانات هست من میتونم بهش در اختیارش قرار بدم، میگم که اینجا هست، این شلتر هست، این پناهگاه هست، شما میتونید برید تو این پناهگاه، حداقل شب اونجا بخوابید، در نهایت یه مدت اونجا بمونید، بعد میشه از لحاظ درمان میتونید پیش این فرد برید، پیش این فرد برید درمان بگیرید اون فرد رو. یعنی یه سری از لحاظ مالی مثلا دولت میتونه امکانات مالی در اختیارتون قرار بده. مجبور نیستید، محتاج یک لقمه نون نیستید، محتاج یه سرپناه نیستید که بگید دیگه باید بسازم و بسوزم و هیچ کاری نمیتونم بکنم.
درسته؟
اینطوری نیستش. میتونش، یعنی قوانین کشور این امکانو میده که باش مبارزه بکنید، ولی توی کشور مرد سالار که قوانینو بر اساس همون مرد سالاری در واقع بنا شده و درست شده و برپا شده، خب امکان این مبارزه وجود نداره. درسته؟
درست.
الان تو ایران اگر یه کسی بره به کجا میخواد، به کدوم مقام قانونی میخواد بره شکایت بکنه از خشونت، در حالی که اصلا طبق قوانین حاکم بر ایران، قوانین اسلامی حاکم بر ایران، اجازه خشونت داده میشه. میگن تا یه حدی، حالا از حد اعتدال اگر خارج نشه میشه خشونت بکنی. خب پس این قوانین خودش مروج خشونته، قوانین خودش نگهدارنده خشونته.
درست.
یه مسئله دیگر رو در نظر بگیریم. شما اگر توی کانادا یه زنی مورد خشونت قرار بگیره یا سایر کشورهای غربی مورد خشونت قرار بگیره و امکان زندگی براش نباشه، قانون حمایتش میکنه و میتونه بره و از اون مرد، اون مرد خشن جدا بشه.
بله.
آیا توی ایران، حالا قوانین افغانستان شما بهتر میدونید، ولی توی ایران آیا زن حق طلاق داره؟ نداره. درسته؟
بله.
پس دوباره این قانونی که حق طلاق نداره.
بله.
مسئله بچه ها رو در نظر بگیرید. ببینید دوباره قوانین جامعه مردسالار اینطوریه که همه چی در خدمت مرده. درسته؟
بله. بله.
اگر زن تصمیم به جدایی بگیره، بچه ها با کی بچه ها رو میتونه
بزاره؟ با
پدر خواهد بود. حتی بله. اگر پدر نباشه، مرده باشه، بازم پدر بزرگ، پدر بزرگ طرف پدر مقدمه بر مادری که بچه رو به دنیا آورده و بر مادری که بچه رو بزرگ کرده. درسته؟ پس این قوانینی است که قوانین جابرانه یه، قوانین مردسالارانه یه که باعث گسترش خشونت میشه. چون که وقتی من میبینم که دست به خشونت میزنم، اگه زنم خواست بره نمیتونه طلاق بگیره و تازه اگر خواست به هر شکلی تونست طلاق بگیره، تازه از دیدن بچه‌ها محروم میشه، در نتیجه عاملی نیست که جلوی خشونت منو بگیره.
بله بله.
پس این عواملی است که در سطح جامعه میتونه باعث، در واقع جامعه مردسالار میتونه باعث رشد خشونت بشه.
بله.
در مورد مبارزه من یه چیزی رو بگم و اینجا در مورد خود نقش زنان دوست دارم یه مقداری تاکید بکنم. چون که ببین، من نمیگم زنها مقصرن برای خشونتی که برایشون پیش میاد و مورد خشونت قرار میگیرن، ولی متاسفانه خیلی از این قوانین مرد سالارانه رو هم زنها میپذیرن. یعنی شاید حداقل نسل قدیمی‌تر اینطوری باشه که این قوانین رو حق میدونه. یعنی اینکه مرد مثلا فرض کنید یک کشیده‌ای بزنه گوش زنش رو، شاید مادرهای ما هم حتی قبول میکردن و میگفتن اشکال نداره و این حق مرده و نباید مرد رو عصبانی بکنیم. درسته؟ اینجاست که آگاهی فردی در جامعه خیلی مهم میشه. اینجاست که سطح فرهنگ و سطح آموزش خیلی مهم میشه.
دکتر صاحب، بله، شما قسمی که پیشتر هم تذکر دادین، موضوعات فشارهای اقتصادی زیاد است، فقر و بدبختی، که زنایی که اگر بخواین هم طلاق بگیرن، اما کجا برن؟ اونا جای ندارن و اگر دوباره به خانه پدر و مادر، یعنی وام رفتن نمیتونن، و یکی عاملش است. و دیگه ای که عامل دیگه که اصلا قسمی که شما گفتین، وقتی که طلاق بگیره اولادا، فرزندا به پدر میرسه و یک مادر نمیتونه که از فرزندان خود جدایی کنه، جدا شوه. روی از این موضوعات است که او مجبور میشه که ظلم و ستم و خشونت قبول کنه و در خانه شوهر بگذرانه. تمامی موضوعات است که زنان در این قسمت مقصر در جوامی، در کشورهای مثل افغانستان یا ایران و به طور عموم کشورهای اسلامی مقصر نیستن. چون
مقصر نیستن، درسته، ولی باید مبارزه کنن. یعنی نقش دارن تو این مسئله و باید تو این زمینه ها مبارزه بکنن.
یقین.
که به خواسته هاشون و به حقشون برسن.
یقین است. اما من یه سوال دیگه من میخواستم با شما مطرح کنم که به ارتباط همی بود که در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی ما میدانیم که شدیدترین حالات خشونت وجود داره، که یک امر گسترده است، ولی اکثر زنان متاسفانه خشونت پنهان میکنن و تا دربارش صحبت به میان نمیارن. چی را و روش را باید در پیش گرفت تا زنها جرأت ای را پیدا کنند که بتوانن مسئله را مطرح کنند و در راه بهبود آن مبارزه کنند؟
ببین، قبل از اینکه من به سوال بپردازم، به جواب سوال بپردازم، بذار به سوالتون یه نکته رو اشاره کنم. من وقتی که مقاله رو می نوشتم و مطالعه وسیعی تو این زمینه کردم، یه مطالعه برام خیلی جالب بود.
بله.
این مطالعه رو سازمان بهداشت جهانی انجام داده بود و چیزی که اونا نشون دادن اینه که تفاوت کشورهای پیشرفته و عقب نگه داشته شده
بله.
انقدر در میزان خشونت نیست، چون که میزان خشونت تو همه کشورها هست.
بله.
و حالا فرض کنید تو کانادا 15 تا 25% ممکنه تو کشور جهان سومی مثلا 35% باشه یا 40% باشه.
بله.
تفاوت اصلی که نشون دادن این بود که توی کانادا مثلا 80% این افرادی که مورد خشونت قرار گرفتن، این خانوم هایی که مورد خشونت قرار گرفتن، در مورد خشونتی که شاهدش بودن صحبت کردن.
بله.
در حالی که تو کشورهای جهان سوم مثلا تو سریلانکا فقط 1% مردم، تو بنگلادش فقط 1% زنها حاضر بودن برن و در مورد این خشونت صحبت بکنن.
دلیل از این چیست؟
دلیل چیه؟ خب برمیگردیم به اون حرف قبلی.
نه.
اگر با به خانواده خودشون حرف بزنن، وقتی که کمک نمیگیرن، خانواده میگه خب عزیزم میخوای طلاق بگیری بعد بیا چی؟ بیا اینجا پلو ما زندگی کنی، اینجا ما حتی غذا نداریم که بذاریم رو سفره خودمون، حالا تو هم میخوای بیای وبال گردن ما بشی مثلا. نه. اگر خانواده این برخورد باش بکنه، اگر پیش پلیس میرن، پلیس بگه که حق شوهرته، بالاخره شوهرته و طبق قوانین حق داره تو رو کتک بزنه.
نه.
درسته؟ اگر امکان کار کردن تو جامعه ندارن که برن مستقل بشن، چون که یه عامل مهم خشونت عدم استقلال اقتصادیه.
بله.
اگر فردی استقلال اقتصادی داشته باشه، دلیل نداره وایسه و خشونت رو تحمل کنه. ولی اگر از خانواده بخواد از خونه در بیاد، از خونه شوهرش در بیاد به خاطر خشونت، ولی بعد مجبور بشه بره تو خیابون بخواد زندگی کنه یا دست به خودفروشی بزنه یا اینجور چیزها باشه، خب این ترجیح میده شاید تو اون فضای خشونت بمونه و تو خیابون نخوابه. درسته؟ پس اینجاست که فقر اقتصادی دوباره یه عامل میشه که این زن نتونه بره. و یه قسمتش دوباره مسئله‌ای که قبلا گفتم، مسئله فرهنگیه. یعنی مسئله فرهنگی هم نقش داره که من باید بپذیرم که خشونت غلطه.
ده.
من باید باور بکنم که خشونت غلطه و بعد بلند شم و در مقابلش وایسم.
ده.
مسئله دیگه حق و حقوق آزادیایی که باید باشه. اگر توی کشوری امکان سازمان دادن باشه، خب اون کشور، اون زنهایی که دور هم جمع میشن راحت‌تر میتونن با خشونت مبارزه کنن.
ده.
ببینید توی کشورهای غربی تا 1965 70-75 درصد خشونت خیلی بالاتر بود.
بله.
و قوانینی که از زنها محافظت کنه خیلی کم بود.
بله.
چرا تونستن در عرض این 30 سال این همه قوانین خوب داشته باشن تو این کشورها؟ به خاطر اینکه زنها میتونستن دور هم جمع بشن.
بله.
نیروشون رو جمع کنن و با هم دیگه و در این همصدایی که دارن بتونن بهتر مبارزه بکنن با مسئله خشونت. دولت مردها رو مجبور کنن که یه سری قوانین رو به نفع زنها در نهایت تصویب بکنن.
بله.
تو کشور شما و تو کشور ما آیا زنها میتونن دور هم جمع بشن؟ آیا امکان سازماندهی دارن؟ آیا امکان سازمان زنها و سازمانهای مشاور رو دارن که بتونن صداشون رو در واقع رسا بکنن، صداشون رو به هم بپیوندونن و یه صدای بلندتر داشته باشن؟
بله.
این هم یه مشکل دیگه یه که تو کشورهای ما وجود داره.
بله. یقین. بله. خب با سوال آخر ما شما جواب گفتین، برای اینکه امی رای مقابله و مبارزه را با خشونت علیه زنا از شما سوال کنم، دیگه شما سوال ما جواب دادین. دیگه ما سوال دیگه در این قسمت ندارم، منتها اگر شما گفتنی دارین بازم میتونین صحبت کنین.
خواهش میکنم. من دوباره خب خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد که خب به شکل مستقیم تر در خدمت شما و برنامه شما باشم و فقط در سطح اون مطالبی که در سایت شما بوده به اون محدود نشه. و اینکه من مطمئنم، یعنی من با امید نگاه میکنم، با به شکل مثبت نگاه میکنم، مطمئنم که در کشور شما و در کشور ما و در سایر کشورها در نهایت مسئله خشونت، در نهایت تبعیض‌هایی که وجود داره، تبعیض‌های جنسی و جنسیتی، تبعیض‌های اقتصادی و انواع و اقسام تبعیض‌ها در نهایت از بین خواهد رفت. ولی برای این از بین رفتن باید همه دست به دست هم بدیم و مبارزه با خشونت فقط مسئله زنها نیست، یعنی مردها هم باید نقش داشته باشن، مردها هم باید حضور داشته باشن، در درجه اول از خودشون شروع بکنن و این مسئله خیلی مهمیه. بذارید من یه نکته رو به عنوان آخرین نکته مطرح کنم که حتی مردهای روشن فکر ما هم از خشونت بری نیستن.
بله، درست.
و من اینو فراوون دیدم، من توی کارم فراوون میبینم افرادی که کارهای سیاسی کردن، فعالیتهای سیاسی کردن، حتی به خاطر فعالیتهای سیاسیشون زندان رفتن، شکنجه شدن، ولی متاسفانه خودشون، همین افرادی که مورد خشونت قرار گرفتن به وسیله سیستم حاکم، خودشون دست به خشونت میزنن. یک مقداریش به خاطر اون دلایلی که من توضیح دادم، فرهنگ جامعه، اگر من توی خانواده خشن بزرگ شدم یک شبه نمیتونم اینو عوض کنم، منم زمان احتیاج دارم به عنوان یک فرد روشنفکر، ولی در درجه اول باید روی خودمون کار بکنیم. جامعه خوب رو انسانهای خوب میتونن ایجاد بکنن. ما نمیتونیم شعار جامعه خوب بدیم، شعار جامعه انسانی بدیم، ولی تلاش نکنیم که خودمون انسان‌های خوبی باشیم. درسته؟ پس این یه مسئله. و مسئله دوم این که نه تنها زن‌ها، بلکه مردها هم موظفن که در این مبارزه بر علیه خشونت علیه زن‌ها نقش داشته باشن، فعال باشن و صدای بلندی داشته باشن.
بله. واقعا در ممالک ما و شما وقت مشکلات و پروبلم‌ها حل میشه که دولت‌های واقعا سالم به وجود بیان، روی کار بیان، و وقت است که در فعلی پروبلم‌های دیگه این پروبلم‌ها امکان داره راه حل پیدا کنه و یقین کامل که راه حل پیدا میکنه
و مسلماً راه حل پیدا خواهد کرد. وقتی که اون فقر از بین بره، وقتی که اون تبعیض‌های اقتصادی و تفاوت‌های اجتماعی از بین بره، در کنارش و البته با مبارزه نه به شکل خود به خود، تبعیض‌های جنسی هم از بین میره و خشونت علیه زن‌ها و علیه کودکان هم از بین میره.
بله یقین. خب ما بازم از شما یک جان ممنون هستم از نظرات آموزنده شما. دیگه ما زیاد وقت شما رو نمیگیرم، شب خوش با شما میخوایم.
من هم از شما ممنونم و من هم برای شما و شنوندگان شب خوشی آرزو میکنم.
تشکر. خدا حافظ.